أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ذیل مسئله 15 مرحوم سید فرمودند که اگر لواسی از شعر انسان درست بشود، نماز در اون لباس محل اشکال هست، بلکه من از صلات در چنین لباسی قوی هست، بلا فرق بین اینکه ساتر باشد یا غیر ساتر باشد، مخصوصا در ساتر این من وجود دارد. در مقابل نظر مرحوم سید، در محشین عروه، عده‌ای از محشین عروه فرمایش مرحوم سید را هم در ساتر متخذ از شعر انسان و هم در لباس غیر ساتر متخذ از شعر انسان اشکال کردن و فرمودن لا بأس به صلات در چنین لباسی. بعضی دیگر از اعلام در حاشیه عروه در قسمت ساتر فرمایش مرحوم سید را قبول کردن یا به احتیاط لزومی گفتن نماز صحیح نیست، ولی در غیر ساتر فرمایش مرحوم سید را قبول نکردند. فرمودن اگر لباسی که متخذ از شعر انسان هست در صلات حالت ساتریت نداشته باشد، نماز در اون مانعی ندارد. بس و کلام در وجه من در لباس متخذ از شعر انسان هم. وجه اول برای منع از صلات در لباس متخذ از شعر انسان که به حسب این وجه فرقی بین اینکه لباس متخذ از شعر ساتر باشه یا غیر ساتر باشه فرقی نیست. وجه اول این بود که گفته شده به این که به حسب ادله مانعیت اجزای ما لا یوکل در صلات، که عمده این ادله همین موثقه ابن بکی بود، به حسب ادله مانعیت فرقی بین فضلات انسان و فضلات و اجزای سایر حیوانات نیست، همه اونها مشمول دلیل منع از صلات هستند، ولی در فضلات انسان به خاطر دلیل خاص من الناس او سیره قائل به جواز صلات شدیم. بر این اساس اون مقداری که نس و سیره شامل می شود، در اون مقدار رفعیت از اطلاق می شود، ولی اون مقداری که نس و سیره شامل اون نمی شود، خب باقی تحت اطلاق حکم به من می شود. این بله وجهی است که در کلام بعضی از محققین به این وجه استناد شده، از جمله مرحوم نراقی در مستند به همین نحو با مسئله برخورد کرده است، چون در ابتدا قصور مقتضی را قبول نکردند، گفتند موثقه ابن بکی شامل فضلات انسان می شود و در فضلاتی که در مثل شعر و ظفر و اینهایی که به صورت متفرق باشند به اون حالت اصلیشون باقی بمانند، با استناد به دلیل خاص تجویز کردن نماز در این فضلات را. در آخرم فرمودن که اما اگر لباس متخذ از شعر بشود، با شعر انسان لباس درست بکنن، این متعلق منع و مورد منع و نماز جایز نیست. عده‌ای از فقها در این مسئله به این کیفیت برخورد کردن، حکم به منع کردن به خاطر اینکه قصور مقتضی را قبول نکردن. به حسب مقتضی روایت ابن بوکی را مطلق دیدن، شامل فضلات انسان هم دیدن، در مقام تخصیص در به مقداری که دلیل مخصص اقتضا می کند به اون مقدار رفعیت کردن از دلیل مخصص. بعضی ها هم این مثل مرحوم نراقی به این کیفیت با مسئله برخورد کرده و بعضی دیگر از فقها هم تصریح هستن به این جهت کردن، مثل مرحوم کاشف الغطا در انوار الفقها فرمودن که اگر بله سن از شعر و صوبن اگه با شعر انسان لباس بدوزن، اینجا این داخل در ادله من هست و ادله جواز من از سیره و الاخبار این را شامل نمیشه. پس وجه اول برای این عدم جواز صلات، در عدم صحت صلات در اگه بله در لباس متخص من شعر انسان اینه. مرحوم آقای خویی هم در مقام بحث را به همین وجه مبتنی کردن، اینکه آیا فرمایش مرحوم سید تمام هست. بله فرمایش مرحوم سید که فرمودن لا یجوز صلات در بله در لباس متخص از شعر انسان نماز جایز نیست، صحیح نیست، فرموده مبتنی بر اینه که آیا اون دلیل مانعیت که موثقه ابن بوکی باشه اطلاق داشته باشه، شامل فضلات بشود که خروج از این اطلاق احتیاج به دلیل مخصص داره، یا اینکه از همون اول اطلاق نداره. این وجه اول پس که بر اساس این وجه فرقی بین ساتر بودن لباس متخذ من شعر و غیر ساتر بودن باشه، فرقی بین این دو قسم نیست. این وجه اول. مناقشه ای که در این وجه شده در کلمات از جمله کلام مرحوم خویی، مناقشه اینه که در مباحث قبلی مطرح شده و بحث شده، نتیجه این شد که موثقه ابن بوکی که عمده دلیل در مانعیت اجزای غیر معقول هست اصلا شامل فضلات انسان نمی شود. بنابراین در فضلات انسان اصلا مقتضی برای من وجود ندارد تا برای جواز احتیاج به تمسک به دلیل خاص باشد. هر جا دلیل خاص پیدا نکردیم برگردیم به دلیل من. اصلا از همون اول لقصور المقتضی مانعیت اجزای غیر معقول شامل فضلات انسان نمیشه. وقتی به مقتضای دلیل اجتهادی دلیل ما بر مانعیت فضلات انسان نداشتیم، چه در جایی که فضلات انسان به اون حالت اولیه در بدن و لباس انسان باشه، چه به صورت لباس در بیاید، وقتی دلیل بر مانعیت نداشتیم، اگه شک هم در مانعیت پیدا بکنیم، نوبت میرسه به ادله براءت. با تمسک به ادله براءت نفی میکنیم مانعیت فضلات انسان را، حتی در جایی که از شر لباس درست شده و مصلی بخواهد در چنین لباسی نماز بخواند. این مناقشه در این وجه اول. در کلام مرحوم صاحب جواهر آمده است که نسبت به این مناقشه، پس خود وجه اول این شد که دلیل مانعیت اطلاق داره برای خروج از اطلاق محتاج به دلیل خاص من النسل و سیره هستیم، نسل و سیره لباس متخذ را نمیگیرد. مناقشه این شد که نه، دلیل از همون اول قاصره، دلیل اجتهادی بر مانعیت قاصره. مرحوم صاحب جواهر در اینجا فرموده است که قد یقال، که این که شما به این تقریب بخواهید مورد را از موارد جواز صلات قرار بدهید، این در صورتی صحیح است که شما به ملاحظه مجعول بودن مانعیت اجزای غیر معکول مسئله را بحث کرده باشید، در مسئله وارد شده باشید، و ما هو ثابت در بین فقط مانعیت اجزای غیر معکول اگر باشد، خب اینجا گفته میشه که اون دلیل دال بر مانعیت اجزای غیر معکول که موثقه ابن بکیر هست، او از همون اول اطلاق نداره. قصور المقتضی، مانعیت اصلا در لباس مقتضی ندارد، مقتضی من ندارد تا دنبال دلیل بر ترخیص بگردیم. ولی اگر در بین شرطیت معکول و لحم بودن مورد ملاحظه قرار بگیرد، به لحاظ شرطیت معکول و لحم بودن مسئله را بخواهیم حساب بکنیم، بله، این در محل کلام که لباس متخذ از شعر انسان هست، باید حکم به عدم جواز صلات بکنیم، چون از شرایط صلات این شد که در اجزای معکول و لحم واقع بشود. در مورد لباسی که از شعر انسان گرفته شده، این لباس متخذ از معکول و لحم که نیست، که لباس متخذ از غیر معکول و لحم هست. چون متخذ از معکول و لحم نیست، در این لباس نماز کسی بخواند نمازش باطل هست، لانتفاع شرط لا لوجود المانع. قد یقال، که اگر شما مسئله را بر اساس شرطیت معکول و لحم بودن، معکول بودن، بخواهیم حساب بکنید، باید حکم به فساد این صلات بکنید، حکم به عدم جواز این صلات بکنید، به خاطر اینکه اینجا اون شرط که وقوع صلات در اجزای معکول و لحم باشه اتفاق نیفتاده. صلات در اجزای حیوان شده است، حیوان به معنای عام، و این حیوان هم که معکول و لحم نیست دیگه، انسان معکول و لحم که نیست، صلات واقع نشده است در اجزای ما یؤکل لحمه، چون بله واقع در چنین اجزایی نشده است، روی این حساب لانتفاع شرط باید حکم به فساد بکنید. بله، در جایی که فضلات انسان به صورت متفرق در بدن مسلی باشد، مو، زوف، امثال اینا به صورت متفرق در بدن مسلی باشد، اونجا با سیره، با دلیل اسر و حرج، با نزع، اونجا درست میشه، اونجا حکم میشود به صحت صلات به خاطر نص خاص. ولی اون جایی را که نص خاص نگیرد، مقتضای شرطیت وقوع صلات در اجزای ما یؤکل لحمه اینه که در اونجا اگر در فضلات انسان شخص نماز بخواند که لباس متخذ از شعر از مصادیق صلات در فضلات انسان است، باید حکم به بطلان عمل بکنیم. این مطلبی است که به عنوان قد یقال در کلام مرحوم صاحب جواهر آمده است، که در حقیقت اشکال به اون مناقشه قبلی بود دیگه. وجه اول یک تقریبی داشت، به اون تقریب مناقشه شده، این اشکال در اون مناقشه هست. البته اونی که در جواهر مطرح شده اینه که در کنار جعل مانعیت برای اجزای غیر معقول، جعل شرکیت وقوع در اجزای معقول هم ملاحظه شده. یعنی اینجوری بیان شده که شما از راه مانعیت پیش بیایید، بله مانع وجود ندارد در این صلات، ولی از راه شرطیت که پیش بیایید باید حکم به فساد این عمل بکنیم لفقدان شرط. اونچه که در جواهر بله اونچه که در جواهر اومده مبتنی بر این هست که در کنار جعل مانعیت برای اجزای غیر معقول، شرطیت وقوع صلات در معقول اللحم هم صادق باشد، محقق باشد، ثابت باشد. اونی که در جواهر اومده اینه. بر همین اساس مرحوم نائینی در لواس مشکوک به اینجا کلام جواهر که میرسه، این فرمایش مرحوم صاحب جواهر را مطرح کرده است، فرموده است که این کلام صاحب جواهر مبتنی بر این هست که بین صلات، بین مانعیت اجزای غیر معقول و شرطیت اجزای معقول جمع بشود، و حال آنکه این چنین مطلبی قابل التزام نیست، یا باید مانعیت ثابت باشد در شریعت یا بله شرطیت در اجزای معقول، این دوتا که با همدیگر که قابل جمع نیستن. بله فرمودن که این فرمایش مرحوم مرحوم صاحب جواهر مفتنی بر اینه، عبارت مرحوم نائینی در لواس مشکوک اینه که قلستش کل فی الجواهر و النجار فی جواز صلات فی صوب المنسوج من شعر الانسان بعد ان سلم خروجه به جمیع فضلاته اما یدل على جوازها فی ما یحرم اکلو. به لحاظ مانعیت قبول کردن که فضلات انسان خارج از اون دلیل منع است، در این حال از جهت شرطیت معقولیت اشکال کردن. فرمودن اینی که اشکال کردن هازا من فروع ما بنا علیه من الجمع بین شرطیت المعقولیه و مانعیت غیر معقول، این مبتنی بر اون اصل و مبنایی است که صاحب جواهر پذیرفته که این دوتا جعل در کنار همدیگه قابل جمع هن. ولی خود مرحوم نائینی اشکال میکنه به اینکه این دوتا قابل جمع نیست، بحث در اینکه آیا ما هو المجهول هر دو هست، هم مانعیت هم شرطیت وقوعی در اجزای غیر معقول، یا خصوص مانعیت هست یا خصوص شرطیت هست، این بحث ها در ذیل مسئله 18 اونجا می آید که اون مسئله 18 مربوط به اینه که اگر شک کردیم در حیوانی که از معقول اللحم هست، شک کردیم در شیء که از اجزای معقول حیوان غیر معقول هست یا از اجزای اون نیست، آیا نماز خوندن جایزه یا نه، این بحث شرطیت، دوران بین شرطیت و مانعیت، این بحث ها مربوط به اونجاست. مقصود در اینجا این بود که خود اون چی که در کلام صاحب جواهر عنوان شده اینه که این اشکال قد یغال را که خواستن مطرح بکنن، بر این اساس مطرح کردن که هر دو، هم جعلش مانیت هم جعل شرطیت، هر دو ممکنه. روی نسام مرون آینه اشکال کردن که این دوتا در کنار همدیگه قابل جمع نیستن، ولی اصل این اشکال قابل تقریب هست به این که کسی بگه شما اگر مجعول در بین را مانعیت بگیرید میتوانید براءت را جاری کنید در این مورد دیگه، چون دلیل اجتهادی اینجا را نمیگیره، ولی اگر مجعول در بین شرطیت ما یوکل لحمه باشه، در مجموع ما قائل به یک جعل بیشتر نیستیم، ولی اون جعل را تعیین بکنیم در شرطیت معقول اللحم، از این را اگر کسی پیش بیاید در اینجا باید حکم به بطلان صلات بکند، چون مورد از موارد انتفاع شرطه. ولو این اشکال در کلام صاحب جواهر با بنای بر جمع بین این دو، بین جعل مانیت و جعل شرطیت مطرح شده، ولی تمامیت اشکال متوقف بر این نیست. ممکنه که جزمون اول بگه که ما از ادله شرطیت معقولیت را استفاده میکنیم، بنابر استفاده شرطیت معقول بودن نماز در اجزا در لباس متخذ از شعر انسان صحیح نیست، به خاطر اینکه مقتضای وقوع صلات در اجزای معقول اللم اینه که اگر شما بخواید نماز بخونید در اجزای حیوان، در اجزای حیوان بخواید نماز بخونید، حتما باید اون حیوان معقول اللم باشه. در محل کلام شخص در اجزای حیوان نماز خوانده است، در حالی که این حیوان معقول اللحم نیست. معناش اینه که حکم به بطلان، مقتضای مطالب اینه که حکم به بطلان این صلات میشه. این اشکالی است که در جواهر مطرح شده و تقریب صحیح برای این اشکال اینه که اون چرا که شما در مناقشه در وجه اول گفتید در صورتی تمام می شود که مجعول در بین مانعیت باشد، ولی اگر مجعول در بین شرطیت معقول بودن باشه، نه، باید حکم به بطلان صلات بکنیم. این اشکالی است که در جواهر به عنوان قد یقال مطرح شده. صاحب جواهر از این اشکال جواب میده. جواب صاحب جواهر اینه که حتی ما به لحاظ شرطیت معقول بودن هم مسئله را حساب بکنیم، این نماز در لباس متخذ من شعر الانسان فاقد شرط نیست. این در این نماز، در این نماز هم این شرط معقولیت رعایت شده. چرا؟ خلاصش اینه که فرمودن اگر معقول بودن شرطیت هم داشته باشد، در صورتی شرطیت وجود دارد، شرطیت ثابت هست که شخص در اجزای حیوان دیگری غیر از انسان نماز بخواند. اگر شرطیت برای معقول بودن ثابت بشه، مورد ثبوت شرطیت جایی است که شخص در اجزای غیر انسان از حیوانات دیگر نماز بخواند، اونجا شرطیت ثابته. ولی اگر در اجزای حیوان کلا نماز نخواند، مثل قطن و کتان، یا در اجزای انسان نماز بخواند، اونجا اصلا در اون مورد شرطیت وجود ندارد تا نماز در چنین جزئی فاقد شرط باشد. در جایی که در لباس متخذ از شعر شخص نماز بخواند، رعایت شرط هم شده است. این از موارد انتفاع شرط نیست. بس جوابی که صاحب جواهر از این اشکال داده اینه که این شرطیت وقوع صلات در اجزای معقول اللم به نحو مطلق نیست که از شرایط مطلقه صلات برای طبیعی صلات شرطش اینه که در اجزای معقول اللحم واقع بشه. این معلومه که شرطیت مطلقه نیست، چون اگه شرطیت مطلقه باشه لازم اینه که صلات در قطن و کتان هم باطل باشه، ولی اینکه کسی به این ملتزم نشده. شرطیت شرطیت مقید هست، غید اون شرطیت، موضوع شرطیه کجا هست؟ موضوع شرطیه جایی هست که شخص در اجزای غیر انسان از سایر حیوانات نماز بخواند. فرمودن بنابر شرطیت هم چون ماهو موضوع شرط لباسی است که متخذ از حیوان غیر انسان باشد، این غید در شرط وجود داره، در موضوع شرط وجود داره، به لحاظ این غید نماز در چنین لباسی، لباس متخذ از شهر انسان، فاقد شرط نیست. واجد مانع نیست، فاقد شرط هم نیست. این حاصل جواب صاحب جواهر از این اشکال اینه. توضیح ذلک اینه که شرط بودن، شرطیت معقول بودن در صلات به سه نحو متصوره که دو نحو از این سه نحو اقتضا میکنه بطلان صلات در لباس متخذ از شعر انسان، یک نحو مقتضای او صحت صلات در اینه. اون دو نحوی که اقتضا می کند بطلان صلات در محل کلام را، اون دو نحو از شرطیت منتفی هست. اونی که واقع شده است از شرطیت فقط نحوه سوم هست. نحوه سوم هم که منافات با صحت صلات نداره. سه نحوی که تصویر می شود برای شرطیت معقول بودن، نحوه اول اینه که این شرط وقوع صلات در اجزای معقول اللام به نحو مطلق باشد، یعنی طبیعت صلات به صورت کلی مشروط باشد به اینکه در اجزای معقول اللام واقع بشه، در اجزای معقول اللام واقع بشه. همونطور که از شرایط صلات به نحو عام مثلا طهارت هست، یکی از شرایطش این باشه که در اجزای حیوان معقول اللام واقع بشه. این نحوه اول از شرطیت. این نحوه از اول از شرطیت قابل التزام نیست. وجهش اینه که اگه این نحوه از شرطیت ثابت باشه، لازمش اینه که نماز در قطن و کتان و پلاستیک و امثال همه اینها، نماز در اینها باطل بشه دیگه، چون در اینها که نماز در اجزای معقول اللام واقع نشده. هیچ کس قائل، هیچ فقیهی ملتزم به این نشده، به این لازم نمیشه. معلومه که این نحوه از شرطیت در برای معقولیت ثابت نیست. نحوه دوم از شرطیت در معقول بودن اینه که بله، این شرط معقولیت برای مطلق صلات ثابت نباشه، بلکه برای صنف خاصی از صلات ثابت باشد. یعنی صلات اگر در اجزای حیوان بخواهد واقع بشود، شرطش اینه که در معقول اللحم واقع بشه. صلات اگر در اجزای حیوان، و الا اگر مکلف مصلی بخواهد در قطن و کتان نماز بخونه مشکلی نداره، ولی اگه در اجزای حیوان بخواهد نماز بخواند، لازم هست که لباسش را از معقول اللحم تهیه بکنه، باید از حیوان معقول اللحم باشه. به عبارت اخرى در نحوه دوم شرطیت مطلق نیست، بلکه شرط معقولیت اختصاص دارد به اون تقدیر و فرضی که شخص بخواهد در اجزای حیوان نماز بخواند. اگر در اجزای حیوان نماز بخواند، در اون صورت معقولیت شرطیت داره، و الا در قطن و کتان بخواد نماز بخواند، اونجا شرطیتی در کار نیست. این نحوه دوم از شرطیت که شرطیت مقید هست به فرضی که شخص بخواهد در اجزای حیوان نماز بخواند، ولی اون حیوانی که موضوع در موضوع شرطیت عقد شده است، حیوان به معنای عام که شامل انسان و غیر انسان هر دو باشد. این نحوه دوم از شرطیت اینه که اگر شخص بخواهد در اجزای حیوان نماز بخواند، این قید شرط دیگه، حیوان قید شرط شده، اگر در اجزای حیوان بخواهد نماز بخواند، باید معقول اللحم باشد. اون حیوانی که قید برای شرط هست، اعم از انسان و غیر انسان. این نحوه دوم از شرطیت که اگر نحوه دوم از شرطیت در معقول بودن ثابت بشود، در محل کلام هم اشکال پیدا میشه، چون اینجا در اجزای حیوان به معنای اعم نماز خونده، موضوع برای اون شرطیت درست شده، باید حکم به بطلان صلات بکنیم لانتفاع شرط. نحوه سوم از شرطیت اینه که معقولیت شرطیت داشته باشد، اونم شرطیت مقیده نه شرطیت مطلقه، در تقدیر وقوع صلات در اجزای حیوان شرعیت داشته باشد، ولی اون حیوانی که غیر موضوع شرعیت هست خصوص غیر الانسان من الحیوانات باشد، خصوص غیر انسان از بقیه حیوانات باشد، نه مطلق حیوان که شامل انسان هم بشود. نحوه سوم از شرطیت اینه، اگر ما هو ثابت در شرطیت معقول بودن نحوه سوم باشد، شخص نماز بخواند در اجزای در لباس متخذ از شرع انسان، این نماز فاقد شرط نیست، به خاطر اینکه در جایی که در اجزای غیر انسان اگر نماز میخوند شرطیت موضوع پیدا میکرد، ولی اینجایی که در اجزای انسان نماز خونده مثل نماز خوندن در قطنه. چجور در نماز خوندن در قطن اصلا موضوع شرطیت محقق چون نیست، نماز خوندن در چنین لباسی که از قد تهیه شده این منافات با شرطیت نداره، بلکه رعایت شرط درش شده است، نماز در اجزای انسان هم لباس متخذ از شرع هم همین حکم را دارد. اگر ما هو ثابت از شرطیت نحوه سوم باشد، حکم به صحت این صلات باید بکنید، نه حکم به بطلان این صلات. پس به حسب مقام ثبوت سه نحو برای شرط معقولیت تصویر داره. مرحوم صاحب جواهر در این عبارت مختصر میخوان بفرمایند که چون اون نحوه اول از شرطیت منتفی هست قطعا، نحوه دوم از شرطیت هم منتفی هست، و اگر شرطیتی در کار باشد متعین در نحوه سوم هست، روی این حساب نماز در چنین لباسی مشکلی ندارد. اما چرا شرطیت به نحوه اول منتفی هست؟ نحوه که شرطیت مطلقه باشد، مثل شرطیت طهارت در لباس به نحو مطلق، چرا این منتفی هست؟ دلیلش، دلیل نفی شرطیت به نحو اول اینه که اگه شرط به نحو اول باشه لازمش بطلان صلات در قطن و کتانه، و هیچ کسی به این ملتزم نشده، پس نحوه اول به این کیفیت برداشته میشه. در عبارت جواهر نفی نحوه اول را با این عبارت بیان فرمودن، فرمودن معیدن به معلومیت، و قبلش فرمودن اونی که شرط هست صلات، اونی که شرط هست در اجزای معقول اللام در جای لباس من حیوان غیر انسان اگر از او باشد، شرط معقولیت مقید است به اینکه شخص در اجزای حیوان من غیر الانسان نماز بخواند. این اونی که شرطه اینه، نحوه سومه. چرا نحوه اول منتفی هست؟ فرمودن لمعلومیت به جواز صلات فی غیر المعقول کالقطن و نحوهی مما یفضی به کون موضوع شرط المذبور از صلات فی ما کان من حیوانه. این که صلات در قطن و کتان جایز هست قطعا واضح هست، هیچ کسی نمیتواند فتوای به بطلان بده، این نشون میده که اگر این شرط معقولیت وجود هم داشته باشه، در جای این شرطیت هست که شخص بخواد در اجزای حیوان نماز بخواند، ولی در جایی که در اجزای دیگری در شی دیگری مثل قطن و کتان باشه این شرطیت اصلا وجود نداره. پس این دلیل می شود برای این که شرط معقولیت به نحو اول ثابت نیست، کنار می، پس اون نحوه اول کنار رفت. نحوه دوم که اگر نحوه دوم شرط معقولیت ثابت بود مشکل ایجاد می کرد. چرا نحوه دوم ثابت نیست در اینجا؟ نحوه دوم از شرطیت در اینجا ثابت نیست، فرمودن به خاطر این که چون بنابر این شد که در بله بیان مفاد موثقه ابن بکر گفته شده که چون این روایت خطاب به انسان هست، اون اجزایی که منع از بله اجزایی که منع از صلات در او شده است دیگه شامل اجزای انسان نمیشه، دیگه انصراف به غیر انسان داره. منساق از کلمه حیوان در موثقه ابن بکیر غیر انسان از سایر حیواناته. خب وقتی منساق غیر حیوان از غیر انسان از سایر حیوانات بود، همونطور که در صدر روایت که ظاهر در مانعیت اجزای غیر حیوان غیر معقول هست، در اون حیوان در اونجا شامل انسان نمی شود، شامل انسان نمیشه، بلکه مراد از حیوان در اونجا غیر انسان هست، در ذیل هم که قائلین به شرط معقولیت به این ذیل میخواهند تمسک بکنند، در ذیل آمده است لا تقبل تلک الصلات حتی یصلی فیما اهل اکله، فیما اهل اکله یعنی حیوانی که اهل اکله. این ذیل که شرط معقولیت از ذیل استفاده میشه و اختصاص دارد به جایی که شخص در حیوان اجزای حیوان بخواد نماز بخواند، این حیوانی که در ذیل به عنوان قید برای موضوع و شرطیت عقد شده، این حیوان هم منساق از این حیوان غیر انسانه، منساق از این حیوان هم غیر انسانه، نه مطلق حیوان. روی این حساب نحوه دوم از شرطیت که شرطیت اختصاص داشته باشد به وقوع صلات در اجزای حیوان به نحو مطلق، این تمام نیست، کنار میره، به خاطر که برخلاف اون انصراف و انسیاقی هست که از لفظ حیوان ما استفاده میکنیم. پس نحوه دوم از شرط معقولیت هم منتفی می شود به خاطر انسیاق غیر الانسان من کلمه حیوان. این را در عبارت جواهر اینجور فرموده است که این بله فمع فرض انسیاق غیر الانسان، با توجه به اینکه مبنای ما این شد که در موثقه کلن چون خطاب به انسان هست، این کلمه حیوان به غیر انسان انصراف داره. وقتی کلمه حیوان به غیر انسان انصراف داشته باشه، فما فرض انسیاق غیر الانسان یکون الموضوع الحیوان غیر الانسان، اونی که موضوع شرطیت هست، موضوع شرطیت اجزای حیوان هست، نه این که شرطیت مطلقه باشه، شرطیت مقید است. موضوع شرط وقتی حیوان بود، اون حیوانی که در موضوع شرطیت عقد شده دیگه شامل انسان نمیشه. روی این حساب وقتی این نحوه دوم کنار رفت، تعین پیدا میکنه شرطیت معقول بودن. اگر ما هو ثابت در بین شرطیت معقول بودن باشه، تعین پیدا میکنه در نحوه سوم. وقتی شرطیت معقولیت به نحوه سوم وجود داشته باشه، لا ریبه هینئذن، در عبارت جواهر اینجور آمده، ولا ریبه هینئذن فی انطباق شرط المذکور، اون شرطی را که ثابته در جایی که شخص در لباس متخذ از شعر انسان نماز بخوند، اون شرط اینجا وجود داره، به خاطر اینکه اون شرط اصلا موضوع اون شرطیت جایی بود که در اجزای حیوانات دیگر بخواد نماز، اینجا که اصلا شرطیت دید. این نماز مثل نماز در قطن و کتان هست که مشکلی ندارد. حیوان چون نه دیگه، از جهت اینکه موضوع شرطی اصلا در اونجا در وقتی که شخص در اجزای حیوان انسان نماز بخوند، این موضوع داخل در موضوع شرطیت نیست، مقصود اینه میگم در اینجا بالاخره کلمه حیوان در اون قسمت اول در موضوع مانعیت عقد شده، در معقولیت در موضوع شرطیت عقد شده، در موضوع شرطیت عقد شده به این معنا که شرط مطلق نیست، شرط مقید به جایی است که
انسان بخواهد در اجزای حیوان نماز بخونه. این حیوان در موضوع شرطیت عقص شده. حیوانی که در موضوع شرطیت عقص شده اگه حیوان خاص باشد که مقصود غیر انسان هست، در جایی که انسان بخواهد مصلی بخواهد در اجزای انسان نماز بخوند، خارج از این موضوع شرطیت دیگه، خارج از موضوع شرطیه شد دیگه. با توجه به مقدماتی که چیده شده و مقدمات از کلام مرحوم صاحب جواهر استفاده میشه، دیگه جای اشکال در نتیجه نیست. مقدمات بحث، مقدمات استدلال این بود که شرطیت به سه نحو قابل تصویره. به نحو اول و به نحو دوم اگر شرطیت معقول بودن ثابت بشود، در محل کلام باید حکم به من بکنیم، حکم به عدم صحت بکنیم. ولی اگر به نحو سوم ثابت باشد، باید حکم به جواز بکنیم. در دوران بین این سه نحو به مقتضای ادله اون نحوی که ثابت هست فقط نحو سومه، نحو اول و دوم کنار میره. با این دلیلی که در کلام مرحوم صاحب جواهر آمده، نحو سوم که شد، مقتضای نحوه سوم از شرطیت هم اینه که نماز در اینجا اشکال نداشته باشه. این بله فرمایش مرحوم صاحب جواهر. پس نتیجه این شد که اون مناقشه‌ای که به وجه اول شده، اون مناقشه تمام هست. چه ما هو المجعول در مسئله ما لا یؤکل لحمه، ما هو المجعول مانعیت اجزای غیر مأکول در سلات باشد، چه ما هو المجعول برای صلات شرطیت وقوع در اجزای ما یوکل باشد، در هر دو تقدیر روی هر دو مبنا نماز در لواس متخذ از شهر انسان مشکلی ندارد. پس وجه اول تمام نشد. وجه دوم برای منع از صلات در لباس متخذ از شهر انسان، دو تا وجه دیگه مونده که وجه دوم در کلام مرحومای تبریزی مطرح شده که به حسب اون چی که از ادله استفاده می شود، شرط صلات اینه که در ساتری مثل معذر و قمیص اینها واقع بشود و این هم انصراف دارد از لباس متخذ از شعر انسان، به ظهور انصرافی شامل این نمی شود. روی این حساب نماز در لباس متخذ از شعر انسان فاقد و شرطه. این وجه دوم. وجه سوم که در کلام مرحومای حکیم آمده است اینه که فرمودن که اگر در اینجا ما از ادله اگر استفاده کردیم، اصل وجود ساتر را شک کردیم، در خصوصیات ساتر، در جنس ساتر شک کردیم، آیا هر ساتری، هر لباسی میتواند شرط برای صحت صلات باشد یا موجب صحت صلات باشد، یا جنس خاصی از ساتر معتبر هست برای صحت صلات، مورد از موارد دوران الان بین تعیین و تقریر می شود و مقتضای اصل عملی در این مورد تعیین هست. به مقتضای اصل عملی باید حکم به عدم صحت صلات در این فرد مورد بحث بکنیم. این دوتا وجه باقی مونده که این دوتا وجه نتیجه هر دو وجه بله بطلان در خصوص ساتر هست. ولی اگر غیر، ولی اگر لباس متخذ از شعر را به عنوان عبا استفاده بکنه که حالت ساتریت نداره، این وجه دوم و وجه سوم کاری با اون ندارن، یعنی مقتضی بطلان در اون نیستن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.